هفت عصر به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم با مجله شامگاهی از رادیو فردا. اما در این مجله شامگاهی اخبار و گزارش‌های مختلف از ایران و سراسر جهان خواهید شنید، اما پیش از هر چیز سراغ خبر می‌ریم. همکارم الهه روانشاد اینجا پهلوی من نشسته با دستی پر از خبر، واژه‌ای که همیشه خودش برای من استفاده می‌کنه. الهه بگو که چه خبرایی برای امروز داریم.
خبرها، مهمترین اونها ابراهیم یزدی در مصاحبه با خبرگزاری جمهوری اسلامی خود را پایبند قانون اساسی دانسته نوشین و یک مقام مجلس ایران به ادعای کشف یک شبکه جاسوسی جمهوری اسلامی توی کویت واکنش نشون داده و همچنین کنترل نیروگاه هسته‌ای ژاپن ممکنه ماها به طول بیانجامه. اینها خبرهای مهمه، اما خبرهای بیشتری هم داریم.
پس خبرها همه جذابه. این شما و این هم الهه روانشاد با اخبار مجله شامگاهی.
عصر بخیر شنوندگان گرامی. ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی در گفتگو با ایرنا خود را پایبند قانون اساسی جمهوری اسلامی دانست. دبیرکل نهضت آزادی در این مصاحبه که به نوشته ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی در آخرین روز اسفند ماه سال 89 صورت گرفته، دلیل استعفای خود از دبیرکلی نهضت آزادی را ناتوانی جسمی به دلیل ناراحتی قلبی عنوان کرده است. ابراهیم یزدی در این مصاحبه تاکید کرده که نه با نظام بلکه با برخی از رفتارها که خلاف قانون اساسی است مشکل دارد. آقای یزدی در بخش دیگری از این مصاحبه افزوده است که ریاست جمهوری میرحسین موسوی میتوانست برای کشور فاجعه باشد. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در واکنش به ادعای کویت مبنی بر کشف یک شبکه جاسوسی ایرانی در آن کشور، هدف از اتهامات کویت را انحراف افکار عمومی منطقه از بقای بحرین دانست. به گزارش ایرنا، علایالدین بروجردی همچنین سیاست جمهوری اسلامی ایران در کویت را دوستانه و بر پایه گسترش روابط دو جانبه دانست. وی در عین حال خواستار تغییر سیاست‌های کویت در قبال جمهوری اسلامی ایران شد. یک سخنگوی آژانس ایمنی هسته‌ای ژاپن روز یکشنبه گفت کنترل کردن نیروگاه هسته‌ای ژاپن ممکن است ماه‌ها به طول انجامد. نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما ژاپن به دلیل سونامی دچار آسیب‌های جدی شده است. سخنگوی آژانس ایمنی هسته‌ای ژاپن افزود مهندسان در تلاشند برای جلوگیری از نشت مواد رادیواکتیو به دریا راهی بیابند. بر اثر سونامی 11 ماه مارس حدود 3 هفته پیش دست کم 25,000 نفر کشته شدند. نیروهای مخالف معمر قذافی از شهر استراتژیک نفتخیز برایقه عقب نشینی کردند. این نیروها ساعتی قبل مدعی پیروزی‌هایی در تصرف این شهر شده بودند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نیروهای مخالف رهبر لیبی گفتند بین 300 تا 400 نفر از شبه نظامیانشان مجبور به عقب نشینی از برایقه شدند. به گفته این نیروها، هواپیماهای نیروهای ناتو در طول شب گذشته به حملاتی علیه نیروهای وفادار به قذافی در شهر برایقه پرداختند و مخالفان حکومت لیبی اعلام کردند که بر اثر آتش خودی نیروهای ائتلاف 14 تن از نیروهای مخالف معمر قذافی کشته شدند. مخالفان زمان این حادثه را آخرین ساعت شامگاه جمعه و مکان آن را بیرون شهر برایقه اعلام کردند. شهر برایقه در چند روز گذشته بارها بین نیروهای مخالف قذافی و نیروهای وفادار به وی دست به دست شده و گزارش ها کیست این شهر اکنون تحت کنترل مخالفان است. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه وزیر سابق کشاورزی این کشور را مأمور تشکیل دولت جدید سوریه کرد. بر اساس گزارش تلویزیون دولتی سوریه، بشار اسد طی حکمی عادل سفر را که در دولت سابق مسئولیت وزارت کشاورزی را عهده‌دار بود برای تشکیل کابینه جدید این کشور مأمور کرده است. دولت سابق سوریه هفته گذشته به خواست بشار اسد در پاسخ به نارامی‌هایی که حکمرانی 11 ساله‌اش را به چالش می‌طلبد استعفا داد. مخالفان حکومت یمن در بیانیه خواستار کنارگیری علی عبدالله صالح رئیس جمهوری و انتقال قدرت به معاون وی شدند. این درخواست را مجمع عمومی احزاب مخالف حکومت یمن در بیانیه‌ای با عنوان چشم‌انداز انتقال صلح‌آمیز قدرت ارائه کرده است. نوشین.
با سپاس بسیار از الهه روانشاد و با مجله شامگاهی، حالا با هم هستیم و به شما خواهم گفت که چه داریم.
کشاورزی
کشیش یک کلیسای کوچک در ایالت فلوریدای آمریکا قرآن کتاب مقدس مسلمانان را آتش زده، اقدامی غیر قابل دفاع. ولی آیا این عمل را باید با خون کارکنان سازمان ملل در افغانستان شست؟ بحران دریاچه ارومیه همچنان ادامه دارد و این دریاچه زیبا از کم آبی رنج میبرد. فعالان مدنی محیط زیست فراخوان دادند و خواستار تجمع مردم شدند. و قیمت طلای سیاه در بازارهای جهانی رشدی باور نکردنی دارد. دلیل آن چیست؟ ناآرامی در کشورهای عربی یا تخریب نیروگاه اتمی ژاپن؟ شاید هم دلایل دیگر. نگاهی به این رویداد داریم و شما را در جریان جزئیات آن خواهیم گذاشت. گزارش‌های بیشتری هم داریم که اگر با ما همراه بمانید در این مجله یک ساعته شامگاهی تقدیم خواهیم کرد. مرسی. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه سوزاندن قرآن در فلوریدا را عملی متعصبانه و قتل‌های انجام شده در افغانستان را شرم‌آور توصیف کرد. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان هم کشتن کارکنان سازمان ملل در مزار شریف را محکوم کرده و هیئتی برای بررسی به آنجا فرستاده. از سوی دیگر تری جونز کشیشی که دو هفته پیش در آمریکا قرآن را آتش زد به خبرگزاری‌ها گفته از کار خود پشیمان نیست و خود را مسئول این اقدامات خشونت‌آمیز نمی‌داند. بر پایه آخرین خبرها تظاهرات در افغانستان روز یکشنبه هم در شهرهای قندهار و جلال‌آباد ادامه داشت. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه خشونت‌ها در افغانستان را محکوم کرد و به خانواده‌های کارکنان کشته شده در سازمان ملل تسلیت گفت. در بیانیه روز شنبه کاخ سفید آمده، آقای اوباما بی‌حرمتی به هر متن مقدسی را عملی متعصبانه و کشتن افراد بی‌گناه را هم عملی شرم‌آور و به دور از شرف انسانی نامیده است. در اعتراض به سوزاندن قرآن توسط تری جونز، کشیش آمریکایی روز جمعه هزاران تن به دفتر سازمان ملل در شهر مزار شریف افغانستان حمله کردند و حدود 20 تن از کارکنان آن را به قتل رساندند. گزارش‌ها حاکی است تظاهراتی هم در شهرهای کابل، هرات، قندهار و جلال‌آباد انجام شده و ده‌ها نفر هم در جریان این تظاهرات کشته و زخمی شدند. محمد جواد اکبرین، اسلام‌شناس و پژوهشگر دینی، در گفتگو با رادیو فردا کشتن انسان‌ها در اعتراض به سوزاندن قرآن را برخلاف تعالیم قرآن توصیف کرد.
باوری که قرآن به اون دامن میزنه این هست که حیات یک انسان از همه هستی بیشتر ارزش داره. اگر در اعتراض به سوزاندن یک کتاب یک انسان کشته بشه، دقیقاً برخلاف نظر قرآن اتفاق افتاده. من فکر میکنم که تنها یک قرائت متحجر و متسلب مذهبی از جنس قرائت‌های القاعده و طالبان هست که میتونه به معترضان به قرآن سوزی اجازه بده که دست به ریختن خون انسانی بزنند و سوختن کتاب رو با کشتن انسان پاسخ بدن.
باراک اوباما هم روز شنبه در بیانیه خود گفت هیچ توجیهی برای چنین عمل زشت و اسفباری وجود ندارد و هیچ دینی کشتار و سربریدن افراد بیگناه را تایید نمی کند. از سوی دیگر تری جونز در مصاحبه‌ای با خبرگزاری رویترز گفت از عمل خود پشیمان نیست و می‌خواهد یک راهپیمای ضد اسلامی را مقابل بزرگترین مسجد آمریکا در ایالت میشیگان رهبری کند. تری جونز کشیشی در ایالت فلوریدای آمریکا که دو هفته پیش نسخه‌ای از قرآن را سوزاند به خبرگزاری فرانسه گفت از شنیدن خبر کشتار در افغانستان متأثر شده اما خود را مسئول این رویداد نمی‌داند.
We don't feel responsible for that. Of course, that is what they used. Of course, that's very obvious, and they're actually saying that.
تری جونز همچنین گفت مسلمانان تندرو اقدام او را بهانه‌ای کردند تا فعالیت‌های خشونت‌آمیز خود را گسترش دهند. برخی از مقامات افغانستان گروه طالبان را مسئول سازماندهی تظاهرات و خشونت‌های روزهای اخیر می‌دانند. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، روز شنبه به خبرگزاری‌ها گفت طالبان هیچ ارتباطی با این اقدامات ندارد. جاوید نعیمی خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در این باره به رادیو فردا میگوید
مردم افغان همیش را عکس العمل خودجوش مردم عنوان میکنند، چون مردم با سوختاندن نسخه از قرآن در امریکا مخالفت دارند و گفتن این یک جنبش خودجوش است و طالبان هم روی همین موضوع تاکید دارند. اما عکس العمل مردم افغانستان در این مورد جدی است. طالبان مسلح کاملا دست داشتن در این تظاهرات را البته در تمام شهرهای افغانستان رد کردن و ضمناً این اقدام تیری جونز را در ایالت فلوریدا محکوم کردند.
حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان روز شنبه کشتار کارکنان سازمان ملل در مزار شریف را محکوم کرده و هیئتی برای تحقیق به این شهر فرستاده است. جاوید نعیمی خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد.
یک هیئت به منظور تحقیق به مزار شریف فرستاده شده از طرف وزارت کشور و وزارت داخلی افغانستان تا در مورد تازه‌ترین ها تحقیق و بررسی انجام بدن. در حدود 25 تن بازداشت شدن به اتهام سوختاندن و حمله مسلحانه به دفتر سازمان ملل متحد و کشتن 7 تن از کارمندان این سازمان در شهر مزار شریف.
اما با وجود بیش از 1 میلیارد مسلمان در کشورهای مختلف در سراسر جهان، چرا این اعتراض‌های خشونت‌آمیز فقط در افغانستان رخ داده؟ این سوالی است که سنجر سهیل خبرنگار افغان در کابل در گفتگو با رادیو فردا به آن پاسخ داده است.
ما در جهان بیشتر از 1 میلیارد مسلمان داریم. برای من خیلی عجیب است که مثلا چرا چنین اعتراض در ایران اتفاق نیفته، چرا چنین اعتراض در مثلا ترکیه اتفاق نیفته، چرا چنین اعتراض در اندونزی و مالزی و عربستان سعودی مهد اسلام و مدنیت اسلام اتفاق نیفته. به این خاطر که آگاهی مردم در این کشورها نسبت به مسائل دینی مذهبیشان و نسبت به رویدادهایی که در اطرافشان در ارتباط به عقایدشان اتفاق میفته است که میکنم و مراتب بیشتر از مردم ما است.
بانگیمون دبیرکل سازمان ملل هم روز شنبه کشتن کارکنان این سازمان در افغانستان را عملی بزدلانه نامید و گفت این اقدام به هیچ عنوان قابل توجیه نیست. بر پایه گزارش ها به دنبال تظاهرات خشونت‌آمیز روز جمعه در مزار شریف، امروز یک شنبه هم راهپیمایی های اعتراض‌آمیز با حضور صدها تن در شهرهای قندهار و جلال‌آباد در افغانستان ادامه دارد.
با مجله شامگاهی رادیو فردا شما را همراهی می‌کنیم.
گزارش‌ها از ایران حاکی است که 10 نفر در تبریز و ارومیه و همچنین در کنار دریاچه ارومیه که در اعتراض به آنچه بی‌توجهی حکومت به خشک شدن این دریاچه تجمع کرده بودند بازداشت شدند. در این میان سازمان دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان گزارش داد میان نیروهای امنیتی و لباس شخصی‌ها با تجمع کنندگان در تبریز درگیری هم اتفاق افتاده. همکارم بهروز کارونی و جزئیات بیشتر این گزارش.
باغ ایلر در ارومیه و پل آجیچای در تبریز روز شنبه صحنه تجمع صدها نفر بود که در کنار خانواده هایی که مراسم 13 پدر را برگزار می کردند خواستار نجات دریاچه ارومیه از مرگ تدریجی شدند. تجمع کنندگان در این شعارها می گفتند ارومیه از تشنگی می سوزد و یا سدها را بشکنید تا آب رودها به سوی دریاچه ارومیه جاری شود. یک منبع مطلع به رادیو فردا گفت که نیروهای گارد ویژه در تبریز و ارومیه مانع از ادامه این تجمع ها شدند و معترضان را متفرق کردند. بر همین اساس برخی گزارش‌ها که تاکنون از سوی منابع دولتی تایید نشده حاکی است که حدود 70 نفر بازداشت شدند. در روزهای گذشته گروهی به نام کمپین اعتراض به وضعیت دریاچه ارومیه که توسط جمعی از فعالین مدنی و محیط زیست ایجاد شده است برای برگزاری تجمع در مراکز دو استان آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی فراخوانی منتشر کرده بودند. در سالیان گذشته نیز تجمع‌های اعتراضی مشابهی در این ارتباط برگزار شده بود که در مواردی به درگیری میان نیروهای امنیتی و انتظامی با تجمع کنندگان انجامید. این تجمع‌ها در حالی برگزار شده‌اند که وضعیت دریاچه ارومیه به سوی بحرانی تر شدن پیش می‌رود و در خصوص ابعاد این بحران زیست محیطی هشدارهای زیادی داده شده است. خبرگزاری مهر به نقل از کارشناسان وضعیت دریاچه ارومیه در سال جاری را بحرانی ارزیابی کرد و افزود که یکی از دلایل وضعیت بحرانی دریاچه ارومیه ایجاد سدهای متعدد بر روی رودهایی است که به این دریاچه می‌ریزند. بر اساس گزارش‌ها تا کنون حدود 35 سد ساخته شده و 10 سد نیز در دست ساختمان هستند. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران، در همین زمینه به رادیو اینترنتی ایران صدا گفته است:
دریاچه ارومیه 5.5 میلیارد متر مکعب آبش رو از رودخانه ها تامین می‌کرد. 1.5 میلیارد رو از چشمه ها و گذرها و آبراهه ها و حدود 1 میلیارد متر مکعب آب باران و تگرگ و برف، یعنی میشه 7 میلیارد متر مکعب. ما جلوی اون 5 میلیارد و نیم رو گرفتیم و الان بیش از 1 میلیارد از طریق رودخانه ها به دریاچه ارومیه وارد نمیشه.
مقام های جمهوری اسلامی ایران گفتند که کل آب موجود دریاچه ارومیه در شرایط عادی باید 34 میلیارد متر مکعب باشد که تاکنون 20 میلیارد متر مکعب از آب آن خشک شده است. بدین ترتیب در صورت ادامه وضعیت موجود آب این دریاچه تا 3 سال آینده به طور کامل خشک خواهد شد. علیرضا دائمی، مدیر کل دفتر برنامه ریزی آب وزارت نیرو، در همین مورد به رادیو اینترنتی ایران صدا گفته است:
این باعث شده که موجوداتی که در این دریاچه زندگی میکردند یا به صورت مهاجرت از این استفاده پرندگان مهاجر بودن، اینها عملا دیگه امکان زیستیشون از دست دادن. بخشی از دریاچه که الان خوش شده محدوده نمکزاری ایجاد شده که اون محدوده نمکزار هم در اصطلاح پارک ملی دریاچه که خوب یک مجموعه بسیار خوبی بوده که باعث تلطیف هوای ناحیه آذربایجان غربی و شرقی میشد، خب میتونه یه مشکلاتی هم ایجاد بکنه.
دولت محمود احمدی نژاد اعلام کرده است که برای احیای دریاچه ارومیه برنامه‌های گسترده‌ای تدارک دیده است. با این همه، به نوشته خبرگزاری مهر، این طرح‌ها تاکنون به اجرا در نیامده‌اند. این در حالی است که به نوشته این خبرگزاری، کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که میزان بارش در سال جاری در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه کاهش چشمگیری خواهد داشت و با توجه به افزایش دمای این حوزه میزان تبخیر آب دریاچه افزایش می‌یابد. خبرگزاری مهر به نقل از این کارشناسان نوشته است که خشک شدن دریاچه ارومیه بر روی زندگی روزمره ساکنان مناطق غربی ایران تأثیر مستقیم خواهد داشت.
مهروز کارونی گزارش می‌داد. اما نوبتی هم که باشه، نوبتی یک گزارش اقتصادیه. بازار نفت این روزها سکه است. قیمت طلای سیاه در سطحی نوسان میکنه که حتی خوشبین‌ترین تحلیلگران بازار نفت هم باور نمی‌کردند. همکارم آرش حسنیا در گزارشی آخرین وضعیت بازار نفت رو بررسی کرده که با هم میشنویم.
قیمت سبد نفتی اوپک از 111 دلار گذشت. بازار جهانی نفت از سال 2008 تا کنون چنین روزهای پر رونقی را تجربه نکرده. در هفته گذشته قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال حتی تا 118 دلار هم بالا رفت. نصیر شیرخانی، تحلیلگر حوزه انرژی، سه دلیل برای این افزایش کم سابقه قیمت نفت خام برمی شمارد.
دلیل اصلی افزایش ناگهانی قیمت نفت تنش‌هایی هستش، انقلاباتی هستش که در خاورمیانه رخ داده و هنوز هم در جریانه. بعضی از این کشورها که الان دستخوش شورش و انقلاب هستن جزء صادرکنندگان اوپک هستن، مثل لیبی. هرچند یمن و سوریه صادرکننده عمده نفت نیستن، ولی به هر حال یک مقداری تولید دارن و افزایش قیمت نفت دامن میزنه نارامه‌ای که در یمن و سوریه. ولی دلیل دیگه هم اینه که با وجودی که قیمت نفت سرعت رفته بالا در دو ماه گذشته، هنوز وضع اقتصادی آمریکا و چین که در واقع موتور اقتصاد جهان هستن خراب نشده. رشد اقتصادی این دو تا کشور هنوز ادامه داره و این رشد اقتصادی باعث میشه که تقاضا برای نفت بره بالا و قیمت نفت رو بالا نگه داره. یکی از دلایل دیگه هم که میتونیم بگیم در افزایش قیمت نفت کمک کرده، این جریان زلزله ژاپن بود که نیروگاه هسته‌ای این کشور رو دستخوش مشکلاتی کرده و بسیاری از پروژه های نیروگاه اتمی رو میشه گفتش که اینا مبهم شد اجرای این پروژه ها.
اما حسین ابن یوسف، کارشناس مسائل انرژی و مشاور بین المللی حوزه انرژی در واشنگتن، معتقد است که بیش از هر چیز این سوداگران بازار نفت هستند که به آشفتگی در بازار جهانی دامن میزنند.
در مورد عرضه من فکر نمی کنم واقعا مشکل اساسی وجود داشته باشه. نفت تونست که خب واقعا تولید کننده بزرگی نبود، مصر همینجور، لیبی خب در حقیقت یه چیزی حدود بیش از 1 میلیون بشکه در روز نفت صادر میکرده که بخش عمده‌ایش الان متوقف شده، ولی بیش از اون چیزی که الان کمبود یا کاهش میزان تولید لیبی هست، عربستان در طول این یکی چند هفته افزایش تولید داشته. بنابراین از نظر عرضه هیچ عدم تعادلی به وجود نیامده. بنابراین عاملی که باقی میمونه عامل سوداگری است که بازار بورس بسیار نقشی داشته، نقش بسیار پررنگی داشته و خب در قیمت‌های بالا خب معمولاً شرکت‌های نفتی و شرکت‌های خدماتی هم سودشون در این برنامه‌ها هست. بنابراین اگر بخوایم خلاصه بگیم، شاید سوداگری به نظر من مهمترین عامل این افزایش قیمت‌ها در این چند هفته گذشته باشه.
شاید آنها که نسبت به آینده بازار نفت نگران هستند، چشم به سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک دوختند تا شاید آنها با تصمیمی فوری سطح تولید خود را تغییر دهند. امیدی که به اعتقاد نصیر شیرخانی، تحلیلگر نشریه نفتی آپستریم، امیدی بیهوده است.
که تنها کشورهایی که واقعا تولید مازاد دارند در میان کشورهای اوپک همون کشورهای خلیج هستند. عربستان هست و کویت هست و امارات. و عربستان به عنوان عضو کلیدی این سازمان خودش میتونه یک طرفه اقدام کنه و اون مقدار نفتی که لازمه به بازار عرضه کنه، ولی من فکر نمی کنم که نیازی باشه برای یک جلسه فوق العاده اوپک، چون که یکی این که عربستان گفتم میتونه خودش یه طرفه اقدام کنه و تولید نفتش رو بیشتر کنه، از طرف دیگه هم سایر اعضای اوپک یا این که واقعا دیگه تولید اضافی ندارن یا این که مایل نیستن این کار رو بکنن.
عربستان سعودی سطح تولید نفت خود را افزایش داده تا بازار نفت کمبود لیبی را احساس نکند. هرچند مسعود میرکاظمی، وزیر نفت ایران و رئیس دوره ای اوپک، این تصمیم عربستان را عجولانه و شتاب زده خوانده و گفته کشورهای عضو اوپک باید از اتخاذ تصمیمات فردی پرهیز کنند. ظاهرا تولید کنندگان نفت از جمله ایران را باید برندگان افزایش کم سابقه قیمت طلای سیاه دانست که دلارهای بیش از انتظار به حسابهایشان واریز می شود.
گزارش آرش حسنیا رو میشنیدیم درباره وضعیت اخیر قیمت نفت در جهان. مشاهدات شما، نظرهای شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست 2042-02-21-12-41-13. علاوه بر این شماره تلفن دیگه ای هم داریم در واشنگتن 201-202-227-220. اما گزارش دیگه‌مون در مورد تلفن همراه هست. موبایل رو باید جدن انقلابی در عرصه ارتباطات دانست. امروزه با این دستگاه‌های کوچک میشه عکس گرفت، پیامک و ایمیل فرستاد و یا به جستجوی سایت‌ها در اینترنت پرداخت. اما هیچ فکر کردین که اولین تماس با تلفن موبایل کی و چطور انجام شد؟ جزئیات بیشتر از الهه روانشاد.
چندی پیش چوپانی از ایران در اسمسی به رادیو فردا نوشته بود که با گله بزغاله خود در کوه پایه است که از نزدیکترین آبادی دو روز فاصله دارد. چوپان نوشته بود که قصه می‌خورد که باتری رادیواش رو به اتمام است و نگران بود که مبادا از شنیدن صدای رادیو فردا محروم شود. درد دل و پیامک این چوپان از جمله میلیاردها پیامکی است که حاصل عصر ارتباطات هستند. عرصه ارتباطاتی که 38 سال پیش به رغم حضور تلفن و تلگراف و بیسیم و تلکس و حتی کامپیوتر در چنین روزی سوم ماه آوریل به حضور موبایل یا تلفن همراه نیز مزین شد. امروز هر کسی و از هر کجا و در هر شرایطی میتواند با فشردن یک یا چند تکمه هر کاری که دلش میخواهد انجام دهد، میتواند نظرات خود را با هر کس مطرح و در هر جایی به ثبت برساند.
میخواستم به این سران رژیم جمهوری اسلامی بگم آخه به شما چه مربوطه که مردم میخوان شب چهارشنبه به سوری بوت و آتیش بدن دوش بدن.
من فکر میکنم به عنوان یک ایرانی در ایران ما الان از اینا بدتر فاجعه داریم. سونامی آخوندی خیلی بدتر از سونامی ژاپن مثلا.
اون که خنده داره اینه که مردم تو سراسر دنیا حلقای انسانی درست میکنن، میان دور نیروگاه هسته‌ای میگن اینجا رو ببندید، ما دست از زمین تو نمازمون تو خیابونا داد میکشیم میگیم حق مسلمه ماست اینا رو تازه باز کنیم. این جالبه،
این انرژی هستی حق مسلم کشور ماست.
ان شاء الله همیشه حضور خواهیم داشت و این فتنه‌گرا هیچ کاری نخواهند کرد، مطمئن باشید.
تلفن همراه در ماه‌های گذشته به طور مثال در کشورهای از جمله ایران و لیبی بسیاری از شهروندان را به شهروندان خبرنگار بدل ساخت.
درگیری خیلی پراکنده ای هستن ها، خیلی شلوغه، این وضعیت خیلی خراب، گاز اشکاور دادن، تیراندازی هوایی کردن، چند نفر دستگیر شدن، از جمله خانومی جلوی خود من مورد ضربات خیلی شدید قرار گرفت، به شروع مثل بازی کامپیوتر شد، مرحله به مرحله، خیابون به خیابون
که خیلی اون آقا رو زدن و اینا همچنان شعار میدادن، میگفتن یا حسینی حسین مرگ بر دیکتاتور.
پس از سالها تلاش در زمینه فناوری تلفن همراه، در سال 1973 میلادی 38 سال پیش دکتر مارتین کوپر که ریاست بخش فناوری کمپانی موتورولا را عهده‌دار بود، در چنین روزی سوم ماه آوریل در خم خیابانی در مجاورت هتل هیلتون در منطقه منهتن در نیویورک ایستاد و از تلفن همراه 950 گرمیش به رقیب دیرین خود جول انگل در لابراتوار تکنیکی بل زنگ زد. دکتر مارتین کوپر این تماس را قبل از ورود به هتل هیلتون منهتن و شرکت در یک کنفرانس پر زرق و برق خبری گرفت. کنفرانس خبری که درباره همین دستگاه موبایل تقریبا یک کیلویی و امکان بهره برداری عمومی از آن بود. اما دکتر مارتین کوپر همیشه در عین فروتنی گفته است که ایده تلفن همراه متعلق به لابراتوار تکنیکی بل بوده است. ایده ای که از سال 1947، 64 سال پیش و تنها 2 سال پس از پایان جنگ جهانی دوم در حال تکوین بوده است. امروز تلفن های همراه، موبایل ها، چنان متداول شدن که آنها را در جیب و دست هر بچه هم می توان یافت. امروز بیش از 5 میلیارد تلفن همراه در جهان فعال است.
این هم تاریخچه اولین تماس موبایلی از همکارم الهه روانشاد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
اما ورزش دوستان و شنونده های ورزشکار رو بیشتر از این منتظر نمیذاریم، چون نوبت اخبار ورزشی رسیده که همکارم فریبرز غریب برای ما آماده کرده. این شما و این هم آقای غریب و گزارش های ورزشی.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، کارلوس کرش سرمربی پرتغالی بامداد دوشنبه برای امضای قرارداد با فدراسیون فوتبال ایران به تهران سفر میکنند. بنابراین گزارش، کرش به همراه همسر و 2 دستیارش به تهران می آید تا با حضور در فدراسیون فوتبال قرارداد 3 ساله‌اش را برای هدایت تیم ملی ایران امضا کند. این مربی پرتغالی در اسفند ماه گذشته به تهران آمد و پس از حضور کوتاه مدت و مذاکره با مسئولان فدراسیون از پذیرش رهبری تیم ملی فوتبال ایران عذرخواهی کرد. یک بار دیگر یک بازیکن ایرانی به دلیل مشکلات خروج از کشور از یک سفر ورزشی باز ماند. به گزارش خبرگزاری فارس، تیم فوتبال پرسپولیس برای دیدار با تیم بنیادکار ازبکستان در چارچوب لیگ قهرمانان آسیا امروز با 22 بازیکن عازم تاشکند شد که سعید حلافی، بازیکن جوان سرخپوشان، به دلیل برطرف نشدن مشکل خروج از کشور از همراهی این تیم باز ماند. در مهمترین دیدار هفته 31 مسابقات فوتبال سری آ ایتالیا شب گذشته، آس میلان با پیروزی 3 گله در برابر حریف سنتیش اینتر میلان یک رقیب جدی را برای رسیدن به قهرمانی از سر راه برداشت. در ادامه این بازی ها امشب در یک دیدار مهم دیگر آس روم در اولمپیکو استادیوم شهر روم میزبان یوونتوس تورین است. در لالیگای اسپانیا دیشب رئال مادرید تیم دوم جدول در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو با 1 گل در برابر اسپورتینگ خیخون به زانو درآمد و امیدهایش برای رسیدن به بارسلونا کمرنگ شد. بارسا دیشب در زمین ویارئال با 1 گل به پیروزی رسید تا با 81 امتیاز و با خیالی آسوده در صدر جدول باقی بماند. امشب تیم بچه های ایرانی جواد نکونام و مسعود شجاعی میزبان اتلتیکو مادرید است. در لیگ برتر انگلیس روز گذشته روز وین رونی ستاره تیم صدر جدولی منچستر یونایتد بود. شیاطین سرخ در حالی که تا دقیقه 65 در زمین وست هام با 2 گل عقب بودند با هتریک رونی 4-2 پیروز از میدان خارج شدند. در بوندسلیگای 1 آلمان دیشب تیم صدر جدولی بورسیا دورتموند در ورزشگاه خانگیش آتشبازی به راه انداخت و 4-1 از سد هانوفر گذشت. در فینال زنان مسابقات تنیس میامی در آمریکا شب گذشته ویکتوریا آزارنکا سید شماره 8 جهان در 2 ست ماریا شاراپووای روس سید شماره 16 را شکست داد و جام قهرمانی را بالای سر برد. در فینال مردان تنیس میامی امشب رافائل نادال اسپانیایی سید شماره 1 با نوواک جوکوویچ صربستانی سید شماره 2 دست به راکت می شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام مجدد به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا و لحظاتی است که وارد بخش دوم مجله شامگاهی امروز یکشنبه 14 فروردین ماه شدیم. من نوشین سیدحسینی و همکارم البته اینجا فرین عاصمی با من هست که شما را در جریان آخرین اخبار ایران و جهان بگذاره. فرید
با سلام. ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی در گفتگو با ایرنا خود را پایبند قانون اساسی جمهوری اسلامی دانست. دبیر کل نهضت آزادی در این مصاحبه که به نوشته ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی در آخرین روز اسفند سال 89 صورت گرفته، دلیل استعفای خود را دبیر کلی نهضت آزادی ناتوانی جسمی به دلیل ناراحتی قلبی عنوان کرده است. ابراهیم یزدی در این مصاحبه تاکید کرده که نه با نظام بلکه با برخی از رفتارها که خلاف قانون اساسی است مشکل دارد. آقای یزدی در بخش دیگری از این مصاحبه افسوده که ریاست جمهوری میرحسین موسوی میتوانست برای کشور فاجعه باشد. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در واکنش به ادعای کویت مبنی بر کشف یک شبکه جاسوسی ایرانی در آن کشور، هدف از اتهامات کویت را انحراف افکار عمومی منطقه از وقایع بحرین دانست. به گزارش ایرنا، علایالدین بروجردی همچنین سیاست جمهوری اسلامی ایران در کویت را دوستانه و بر پایه گسترش روابط دوجانبه دانست. او در این حال خواستار تغییر سیاست‌های کویت در قبال جمهوری اسلامی ایران شد. یک سخنگوی آژانس ایمنی هسته‌ای ژاپن روز یکشنبه گفت کنترل کردن نیروگاه هسته‌ای ژاپن ممکن است ماه‌ها به طول انجامد. نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما ژاپن به دلیل سونامی دچار آسیب‌های جدی شده است. سخنگوی آژانس ایمنی هسته‌ای ژاپن افزود مهندسان در تلاشند برای جلوگیری از نشت مواد رادیواکتیو به دریا راهی پیدا کنند. بر اثر سونامی 11 مارس حدود 3 هفته پیش دست کم 25,000 نفر کشته شدند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه وزیر سابق کشاورزی این کشور را مأمور تشکیل دولت جدید سوریه کرد. بر اساس گزارش تلویزیون دولتی سوریه، بشار اسد طی حکمی عادل سفر را که در دولت سابق مسئولیت وزارت کشاورزی را بر عهده داشت، برای تشکیل کابینه جدید این کشور مأمور کرد. دولت سابق سوریه هفته گذشته به درخواست بشار اسد در پاسخ به نارامی‌هایی که حکمرانی 11 ساله‌اش را به چالش می‌طلبد، استعفا داد. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در واکنش به ادعای کویت مبنی بر کشف یک شبکه جاسوسی ایرانی در آن کشور، هدف از اتهامات کویت را انحراف افکار عمومی منطقه از وقایع بحرین دانست. به گزارش ایرنا، علایالدین بروجردی همچنین سیاست جمهوری اسلامی در کویت را دوستانه و بر پایه گسترش روابط دوجانبه دانست. ایالات متحده آمریکا اعلام کرد گزارش‌هایی را مبنی بر اینکه آلمان کمک می‌کند تا پول فروش نفت ایران به هند به حساب جمهوری اسلامی ایران واریز شود، با نگرانی دنبال می‌کند. یک روز پس از انتشار گزارش‌هایی درباره ارائه خدمات بانکی از سوی آلمان به جمهوری اسلامی در رضای آزادی دو خبرنگار آلمانی در ایران، ایالات متحده آمریکا در این باره ابراز نگرانی کرد و از تماس با طرف‌های آلمانی و هندی در این خصوص خبر داد. پیشتر روزنامه آلمانی هندلس بلات در گزارشی نوشته بود بانک فدرال آلمان با چراغ سبز وزارت اقتصاد و وزارت خارجه این کشور میلیاردها یورو بابت صادرات نفت ایران به هند به حسابی در بانک تجاری ایران و اروپا در هامبورگ واریز کرده است. نیروهای مخالف معمر قذافی از شهر استراتژیک نفتخیز بریقه عقب نشینی کردند. این نیروها ساعتی قبل مدعی پیروزی‌هایی در تصرف این شهر شده بودند. به گزارش‌های خبرگزاری فرانسه، نیروهای مخالف رهبر لیبی گفتند بین 300 تا 400 نفر از شبه نظامیانشان مجبور به عقب نشینی از بریقه شدند. به گفته این نیروها، هواپیماهای نیروهای ناتو در طول شب گذشته به حملاتی علیه نیروهای وفادار به قذافی در این شهر پرداختند. مخالفان حکومت یمن در بیانیه خواستار کنارگیری علی عبدالله صالح رئیس جمهوری و انتقال قدرت به معاون او شدند. این درخواست را مجمع عمومی احزاب مخالف حکومت‌های یمن در بیانیه‌ای با عنوان چشم‌انداز انتقال صلح‌آمیز قدرت ارائه کرده است. در این بیانیه آمده که معاون ریاست جمهوری با به دست گرفتن قدرت می‌تواند کار سازماندهی مجدد ارتش و نیروهای امنیتی را عهده‌دار شود.
با سپاس بسیار از همکارم فرینه آسمی برای اینکه شما را در جریان آخرین اخبار قرار داد. اما نوبت پخش برنامه صدای دیگر، صدای زنان هست، از همکارم رویا کریمی مجد. این بار درباره نقش زنان در تحولات کشورهای جهان عرب و به ویژه مصر خواهد بود. اما پیش از شروع این برنامه من از شما خداحافظی میکنم. این شما و این برنامه صدای دیگر، صدای زنان.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در شماره دیگر از برنامه هفتگی صدایی دیگر 25 دقیقه آینده را با شما خواهم بود. با ما بمانید. ائتلاف زنان مصر در اولین حرکت خود پس از برکناری حسنی مبارک از ریاست جمهوری این کشور با شکست روبرو شد. 77% از مردم مصر در انتخاباتی که اکثریت آنان را به همه پرسی کشاند به تغییرات قانون اساسی رأی مثبت دادند. ائتلاف زنان مصر که از تشکل‌های مختلفی تشکیل شده است، اصلاح قانون اساسی به جای طرح یک قانون اساسی جدید را ناکافی می‌داند. فعالان مسائل زنان در مصر میگویند اگرچه پیشنهادات تغییر قوانین هیچ گونه ارتباط مستقیمی با حقوق زنان مصری نداشت، اما نتیجه انتخابات نشان داد که نیروهایی که مخالف حقوق برابر زنان هستند قوی‌اند، در حالی که هزاران زن مصری شبانه روز در بحبوحه انقلاب در میدان تحریر قاهره خوابیدند. روشنفکران و فعالان مصری معتقدند که مصر جامعه‌ای پیچیده است و تفاوت‌های جنسیتی در آن بسیار است. یک پزشک مصری در عربستان سعودی به خاطر تنها بودن با زنی در اتاق معاینه به 500 ضرب شلاق و 5 سال زندان محکوم شد. این پزشک در سال گذشته در شهری در 300 کیلومتری ریاض پایتخت عربستان سعودی توسط پلیس مذهب غافلگیر و بلافاصله بازداشت شد. هنوز زمان اجرای حکم شلاق این پزشک معین نشده، اما رسانه‌ها در عربستان گزارش دادند که این حکم جنبه قانونی دارد و اجرا خواهد شد. چهاردهم فروردین روز تولد بهاره هدایت است. فعال حقوق زنان و عضو دفتر تحکیم وحدت که همین روزها برای آزادیش کمپینی جهانی نیز برپا شده است. پیش از هر کسی به سراغ همسرش امین احمدیان رفتم و از او پرسیدم آقای احمدیان، بهاره امروز چند ساله شد؟
سال بهار 30 ساله میشه و این سومین نوروزی است که بهار پیش ما نیست و دومین جشن تولدیه که توی زندان اوین واسهش مجبوریم بگیریم بیرون و خودش نیست توی مراسم تولد خودش پیش دوستاش و خانواده‌اش.
آیه احمدیان، آیا در مدت که بهاره در زندان داره سپری میکنه تا به حال به مرخصی طولانی مدتی اومده و تونسته در واقع به خونه خودش برگرده در این مدت؟
آخرین باری که دستگیر شد بهار از 9 دی پارسال، یعنی الان حدود 15 ماه که از اون حبس آخرش میگذره، هنوز حتی یک ساعت هم اجازه ندادن به مرخصی و استلاجی و اون استخاقی که حق هر زندانی هست بیاد. اضافه بر اون که خب فشارهای مضاعفی هم به وارد کردن، چون همونطور که میدونید الان بودن 6 ماه حق تماس تلفنی نداره و 3 ماه هم بیش نزدیک به 4 ماه هم هست که ممنوع ملاقات، حتی روز سه‌شنبه پیش بود که روز اول ملاقاتی بود که میتونستن زندانیا داشته باشن، به اتفاق خانواده‌اش مراجعه کردیم ولی خب متاسفانه کماکان گفتن که ممنوع ملاقات و اجازه ملاقاتمون ندادن. الان مادر ایشان حدوداً 4 ماه هست که اصلا بچه‌شو نتونسته ببینه و خب این فشار خیلی روحی خیلی زیادی بهش وارد کرده، به صورتی که الان 2 روز توی بیمارستان قلب شهید لواسانی بستری شدن بسیار این فشارا و من الان که باهاتون صحبت میکنم از همون بیمارستان دارم باهاتون صحبت میکنم.
آیه احمدیان، از اتهامات بهاره برای ما بگید. بهاره مرتکب چه جرایمی شده که بابت اون داره چنین دشواری هایی رو تحمل میکنه؟
سهاد جرمی که خب مرتکب نشده، اکثر این زندانیایی که بعد از انتخابات هیچ کدوم همهشون جرمشون حق‌گویی و حق خواهی و آزادی خواهی بوده. بهار توی تشکلی کار فعالیت میکرد، دفتر تحکیم که همه فعالیت ها شفاف بود، ولی خب این آقایون همه اون انتقادها و اون نقدها اون حق خواهی خواهی رو به عنوان اقدام علیه امنیت ملی، توهین به رئیس جمهور، توهین به رهبری، اینا رو براش پرونده سازی کردن و این حکم سنگین رو بهش دادن. اضافه بر اون که الان حتی شاهدیم که توی زندان هم بعد از اون که بیانیه ازشون بیرون منتشر شد، 16 آزاد، بازم پرونده جدیدی براشون تشکیل دادن و صحبتایی که به ما میکنن صحبت از صدور حکم دوباره 3 تا 5 سال بازم دارن صحبت میکنن در موردش.
و آقای احمدیان شرایط جسمی و روحی بهار چطور بود؟
البته ما امیدواریم که خب اینقدر واقعا طول نکشه و این حکم در حد همین اعلامشون بمونه، چون حق این هیچ کدوم از این بچه چه بهار چه سایر دوستانش نیست که به واسطه فقط انتقاد بخوان حتی یک روز حبس بخوان تحمل کنند. جای دیگه توی کشورهای دیگه واقعا تلاش حتی حکومت ها و دولت مردم اینه که انتقادها رو بشنوند و اصلا استقبال میکنند، ولی خب متاسفانه اینجا به این صورت. بالاخره شرایط زندان هم خب سختی های خودشو داره، زندان هرچی هم باشه حتی یک روزش هم سخته. از نظر جسمی خب شاید یکم لاغر شده شده. من آخرین بار که بهار بعد از 3 ماه دیدمش قبل از این بالاخره حالت تکیده تری داشت، شاید شکسته شده بود، ولی خودش نشکسته، هنوز با روحی مقاوم سر پا و خب بر سر هم آرمانایی که داشته هنوز هست و توی اونا تغییر ایجاد نشده و خوشبختانه تا الان ایستاده و مقاومت مونده.
و آرزوی شما برای تولد 30 سالگی بهار چیه؟
خب طبیعی خیلی دوست داشتم پیچم باشه، بالاخره ما زندگیمون رو تازه شروع کرده بودیم، ما هنوز توی زندگی مشترکمون نتونستیم سال تحویلی با هم داشته باشیم، پیش هم باشیم. بهارم بالاخره مثل هر دختر دیگه دوست داره خب زندگی سر و سامونی بده، بالاخره دوست داره اون خصلت‌های زنانگی خودش رو حتما داره، بالاخره چریک نیست، اونم یه فعال مدنی مثل همه آدم‌های دیگه که و اون خواستای بالاخره انسانی خودشو داره. من اصلا خیلی دوست داشتم بتونه زندگی کنه، دوست داشتم بتونه خونه‌شو بیاد حداقل ببینه، پیشم باشه و با هم باشیم و بتونه از لذت‌های زندگی بهره مند باشه، ولی خب متأسفانه امکانش فراهم نیست، حتی این چند سال فراهم نشده. امیدوارم که چه بهار و چه بقیه زندانی سیاسی عقیدتی به واسطه عقیده‌شون تو هیچ جای دنیا محروم نشن از زندگی و زندگی عادی.
مثل اون دختری که پردهشو دوخته و اون که پول نداشت تو آتیش سوخته، مثل مادرم با اون زندگی زوری، زنی که خلاصه شده تو قابلم و غوری، کسی تا نتونسته ببینه بدنشو، کسی اصلا نتونسته بگیره رو سریشو، میگفت بعد مرگ میبرنش جهنم، میگفت آدم از سر معاویزو میکنه، گفتم مگه نگفتن بیش زیر پای شماست ماما، بیش سر کاری بیا دنیا رو بچست، میگفت از اون داره میگه متنم سیخ شده، گفتم میترسی ترس به روحت میخ شد، 70 سال زن بوده یعنی کلفه، یعنی چیزی تو زندگیش ندید جز خفه، زنی که گناه بود بودنش ولی بی جو، زنی که اصابه کرده بودنش تو فار، کسی که خیانت نکرد به شوهرش چی شد، 50 سال فوشینید و کتک خود، باید تو سری بخوره بمیره نفس نکشه، عکس هیچ فرنده ای رو بی قفس نکشه، زنی که همیشه یه سایه اونو میپایید، عروسکی که مرد به هر شکل باش میخواد، تو بوگ سیلی و شلاغ میدی خانم، تا کی میخوای به مردا باج بدی خانم، مثل وطن شدی همدم ولگردا، تقدیر تو دست توی واسه فردا، تو بوگ زمین سوختمونو میدی خانم، تو هم از عرش به فرش رسیدی که خانم، ما که از مردی مردیم لاغل تو زن باش، یکم از اونت غیرت رو ما هم بباش، تو بوگ زمین سوختمونو میدی خانم، تو هم از عرش به فرش رسیدی که خانم، ما که از مردی مردیم لاغل تو زن باش، یکم از اونت غیرت رو ما هم بباش، ما که از مردی مردیم و چیزی ندیدیم، از تو کتاب اسم رستم و فقط چینیم.
مجنون، دیوانه، بیمار و شرابخواره. اینها تنها بخشی از الفاظی بود که در توصیف ایمان العبیدی، زن لیبیایی، به کار برده میشد. زنی که به چهره روز رسانه‌های دنیا تبدیل شد و زنان سراسر جهان به ستایش او پرداختند. شنبه هفته گذشته ایمان العبیدی با ورود به هتل مقر خبرنگاران خارجی در تریپولی، پایتخت لیبی، از تجاوز به خود توسط نظامیان تحت فرمان معمر قذافی خبر داد. این اقدام او با واکنش شدید نیروهای امنیتی حاضر در هتل روبرو شد و سرانجام در مقابل دوربین روشن رسانه‌های خارجی ایمان العبیدی بازداشت شد. اما ایمارن عبیدی که از اهالی منطقه تحت کنترل انقلابیون در شرق لیبی است، پیش از بازداشتش به روزنامه‌نگاران گفت که در یک ایستگاه بازرسی در تریپولی روبوده شده و بارها مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است. اما انتشار جهانی تصاویر ایمان العبیدی سبب شد که بازداشتش بیش از چند روز دوام پیدا نکند و پلیس لیبی تحت فشارهای بین‌المللی او را آزاد کرد. شهلا شفیق جامعه شناس ساکن پلیس پشت خط تلفن ما هستند. خانم شفیق، این داستان جدیدی نیستش که باز هم در جریان یک جنگ داخلی یا یک انقلاب یا اعتراض گروهی از مردم زنی از میانه معترضان بازداشت بشه و بهش تجاوز بشه. داستان‌های شبیه این داستان رو در جنگ‌های پیش از این و در جنگ‌هایی که همین الان در جریان هست، مثلا اتفاقاتی که در کنگو میفته هم داریم میشنویم. اما واقعاً چرا زنان توسط نیروهای نظامی مورد تعرض قرار می‌گیرن؟ نیروهای نظامی و نیروهای امنیتی مورد تعرض قرار می‌گیرن؟ آیا این فقط برمی‌گرده به یک هوسرانی مردانه یا اتفاق دیگری در پشت اون وجود داره؟
در مورد پدیده تجاوز تحقیقاتی شده نشون میده که چه به لحاظ روانشناسی و چه به لحاظ روانشناسی اجتماعی که مسئله فقط مسئله یک انگیختگی جنسی نیست. چون اگه مسئله انگیختگی جنسی باشه، خب میشه مردانی که دچار این هستن میتونن به شیوه های مختلف اون رو تسکین بدن، هیچ احتیاجی به تجاوز ندارن و علاوه بر اون انگیختگی جنسی برای زنها هم هست. بنابراین چرا مردها این اجازه رو به خودشون میدن و چرا این در میان مردان بیشتر گسترده است؟ عمدتا مردها هستن که دست به تجاوز میزنن. این برمیگرده به مسئله قدرت نمایی و به مسئله میل به سرکوب، میل به تملک دیگری و تملک جسمش و از این طریق قدرت رو بر دیگری که یعنی اون دیگری زن هست اعمال کردن و یک نوع نمایش یک مردانگی قدرتمند. خب این برمیگرده به نوع تصویری که از زنانگی هست، تصویری که از مردانگی هست و نوع تربیت جنسی که رواج داره. این در مورد بحث اول که خودش بحث خیلی پیچیده و تفصیلی هستش. دومین نکته در مورد جنگ ها اینه که تجاوز به پیکر زنا یک جوری در حقیقت برای تملک زنانی که متعلق به مردان دیگر هستن در جنگ با دشمن به کار میره. یعنی در واقع شما وارد حریم دیگری میشی، یعنی باز اون تصویری که از زن هست به عنوان ملک آدم های دیگه، به عنوان ملک مرد ها. و در نتیجه توی جنگ و دشمنی شما وقتی به زنی تجاوز میکنین، به خواهر کسی، همسر کسی، نه اینکه خود فرد اون مورد نظر باشه، بلکه یک جور تجاوز به حریم دشمن مورد نظر و پیکر زنها تبدیل به حریم میشه که خب خودش هم باز این توی یک نگاه مردسالارانه جایگاه خودشو داره. دومین نکته است بعضی از این تجاوزات شما نفره میکارین در بطن اون زن و در واقع اون میتونه آبستن بشه و شما اون حریم باز دشمن رو بارور میکنین از خودتون، که اینم باز به جنگیه که توی ذهنیته، توی این ذهنیتی که سرشار از کلیشه‌های مردانه هست معنی میده. و یه نکته دیگه آخر هم که من خواستم اضافه کنم اینه که تو جنگایی که توی افریقا و توی حتی جنگای درونی که شده و اینا و تجاوزاتی که شده و بعد از اون مسئله آلوده شدن زنها، هزاران زن به سیدا، حتی این نکته در بعضی از تحقیقات مطرح شده که حتی با هدف آگاهانه آلوده کردن این جمعیت زنان هم انجام شده، که خب این خودش خیلی وحشتناکه، حتی ممکنه به نظر غیر قابل قبول بیاد ولی متاسفانه واقعیته.
اما خانم شفیق، فکر میکنم گذشته از تمام وجوه غمبار و تاسف برانگیز حادثه‌ای که برای این زن لیبیایی رخ داد، میتونیم به یک وجه مثبت هم در این حادثه نگاه بکنیم و اون اقدام جسورانه این زن هست برای اینکه به محل تجمع خبرنگاران بیاد و از اتفاقی که براش افتاده اونجا با صدای بلند صحبت بکنه. این اتفاق رو ما فکر نمیکنم تا به حال در هیچ یکی از موارد تجاوزی که رخ داده و در هیچ یک از انقلاب‌ها و برخوردهای اخیر در کشورهای خاورمیانه دیده باشیم.
بله، این نکته خیلی درستی که شما بهش اشاره می‌کنید، به خاطر اینکه اصولا زنهایی که مورد تجاوز قرار می‌گیرن اکثریت البته یا شاید مثلا آمار خیلی دقیق نباشه ولی سکوت خیلی زیاد هست در مورد تجاوز، چون به همون دلایل اخلاقی و اجتماعی و فرهنگی که بهش اشاره کردم. و زنهایی که مورد تجاوز قرار میگیرن خود این گرچه قربانی هستن، یک نوع احساس گناه دائمی همراهشونه و یک نوع نگاه سرزنش کننده اطرافیان همیشه هست که زن رو متهم قلمداد میکنه، یعنی چه خیلی آشکار چه خیلی غیر آشکار، همیشه وقتی زنی مورد تجاوز قرار میگیره یک نگاه عمومی نسبت به اون هست که چی بوده، چرا اون دنبال همون دلایل تجاوز توی زن میگردیم، یعنی بیبندوباری، نمیدونم سر و وضع نامناسب، خود رو در دسترس قرار دادن، تمام اون دلایلی که این فکر مرد سالار سرکوبگر دنبالش میگرده، به خاطر اینکه اون جنبه اصلی ماجرا رو که بهش اشاره کردیم ما، یعنی که پیکر زنان تبدیل میشه به یک حریمی که دست اندازی بهش جایز میشه برای دشمن یا برای کسانی که قلب تصاحبش هستن، در شرط جنگی چون صحبت میکنیم یا در شرط کشمکش سیاسی صحبت میکنیم، برای دشمن در واقع اینا همش به کنار میده. و اینجا این خانوم به هر حال این مرز، این سکوت رو شکسته و این خب خیلی اقدام مهمیه، ولی در این حال من فکر میکنم که بعدش خود اون تا سالها و سالها مثل بسیاری از قربانیان تجاوز، علیرغم اینکه یک قدم برداشته برای که این سکوت رو بشکنه، ولی ضربات روانی که این موضوع از همراه او خواهد بود.
خیلی متشکرم خانم شهلا شفیق. آقای ایلیا جزایری همکار ما در بیروت پشت خط تلفن ما هستند تا واکنش جهان عرب رو نسبت به حادثه‌ای که در لیبی اتفاق افتاد برای ما بازگو کنند.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
آیا جزائری برای ما میگید که واکنش رسانه‌های عربی نسبت به اتفاقاتی که برای خانم ایمان العبیدی در لیبی افتاد چه بود؟
از ابتدای شروع ماجرا رسانه‌های عربی قضیه ایمان العبیدی رو پوشش دادن و پوشش گسترده هم دادن. این گزارش رو دیدم تو خیلی از رسانه‌های عربی، تلویزیون‌ها برای اولین بار که می‌خواست این گزارش پخش بشه، این رو هم بی بی سی عربی دیدم، هم العربیه دیدم، هم الجزیره دیدم، هم بعضی از تلویزیون‌های محلی. مجری‌ها گفتن که اگر کسی تحمل نداره این گزارش رو نبینه. اما این قضیه کم کم بیشتر دنبال شد و هر روز این گزارش تکرار شد و به عنوان یک سوژه روز و یک سوژه‌ای که هم مورد علاقه مخاطبان هست، هم مورد علاقه خبرنگاران دنبال شد، به طوری که به طور دقیق پوشش میدادن اینکه این دختر کی هست، از کجا هست، از کدوم منطقه هست، چجوری دستگیر شد، چجوری خودش رو رسوند به هتل محل اقامت خبرنگارها، صحبت دولت کوبه در این باره، صحبت خانوادش در باره اون، اتفاقاتی که توی منطقه افتاد، منطقه بنغازی، خواستگاری که صورت گرفت و مراسم عروسی که در خیال خودش براش برگزار کردن، همه اینها در رسانه عربی پوشش داده شد، چه رسانه های تصویری، چه رسانه های صوتی و چه روزنامه ها. در مقاله ها من چندین مقاله دیدم که در مورد ایمان عبیدی نوشته شده. تا یکی از مهمترین مقالاتش رو راشد بن خلیفه نوشته در روزنامه الشرق الاوسط به عنوان وقتی که نظام دروغ میگوید، و ستوده شجاعت این دختر رو که اومده و باعث شده که دروغهای حاکمان فاش بشه، به علاوه این که قبل از اونها یک بخشی از جنایت‌هایی که رژیم لیبی مرتکب می‌شد در حق فرزندان خودش رو فاش کرده بود.
آیه جزائری، شما در میانه صحبتتون اشاره کردید به مراسم خواستگاری نمادینی که از این خانم صورت گرفته و مراسم عروسی غیابی که براشون برگزار شده. اینها سنت‌هایی در جهان عرب هست و یا اتفاقیه که به طور خاص برای این خانم رخ داده؟
نه، سنت جدیدی نیست و این خواستگاری اتفاقا نمادین نبود. اون جوانی که براش این جشن برگزار شد واقعا رفت پیش خانواده خانم العبیدی و خواستگاری کرد. بعد از اینکه خبرنگارا رفتن پیشش و ازش دلیلش رو پرسیدن، گفت که خانم ایمان العبیدی از تمام مردهایی که میشناسه شجاعتره و تونسته کاری بکنه که هیچ کدوم از انقلابیون لیبی نکردن، برای همین تصمیم به ازدواج با این خانم رو داره. مردم بنغازی وقتی این خبر رو شنیدن، اومدن در خونه جشن گرفتن، عکسای ایمان رو گرفتن و شعار میدادن به روح به دم نفتی که یا ایمان، یعنی ما تمام روحمون رو و جانمون رو فدای تو میکنیم ای ایمان. بعد از اون مادر ایمان مصاحبه کرد با شبکه اسکانیوز که این مصاحبه توی تمام رسانه‌های عرب منعکس شد که سر خودش رو بالا گرفته بود و میگفتم به این دخترم افتخار میکنم که یک گوشه از ظلم‌هایی که به مردم در این سالها میشه رو نمایان کرد و با شجاعت گفت.
اما آقای جزایری، اون چیزی که در فرهنگ ایران هست این هستش که اگر به دختری یا زنی تجاوز بشه معمولا نگاه‌ها کمی شماتت بار هست نسبت بهش. آیا این تفاوت فرهنگ بین ایران و کشورهای عربی هست که باعث شده این خانم اینطور رفتار بکنه؟
این حوزه، این فرهنگ که فرهنگ عرب به شدت بیشتره، حتی بوده در بعضی کشورهای عربی دختری مورد تجاوز قرار میگیره، بعد پدر یا برادرشون رو میکشن تا ننگ رو بشورن. این کاری که ایمان العبیدی کرد یک انقلاب بود در این قضیه، این که دختری که مورد تجاوز قرار میگیره سرشو میگیره بالا و میره به جهان میگه که این اتفاق برای من افتاده و شکایت میکنه و از ظلم حاکمش میگه. یک استثناء بود، یک انقلاب بود، اصلا این قضیه بی سابقه است.
اما خانم شهلا شفیق، اگر کمی بخوایم با نگاه منفی و بار در واقع انتقادی نگاه کنیم به کل این ماجرا، این سوال پیش میاد که آیا واقعا اگر خانم ایمان العبیدی زنی به این زیبایی که تصاویر ازشون داره ارائه میده نبودن، باز هم خواستگار براشون پیدا میشد؟
یک مسئله در چارچوب سیاسیش وقتی که بذاریم، بعد اونجا ما توجهمون به این نکته جلب میشه که وقتی که خواستگار مربوطه گفته که ایشون از 100 مرد شجاع‌تره، یعنی ما وارد یه گفتاری میشیم که این گفتار باز ارجاع میده به درکی که از مردانگی به مثابه شجاعت هست و این زن رو در عنوان یک زن شجاع که حرکت مردانه‌ای کرده، یعنی حرکت شجاعانه مردانه کرده و حالا بعد بهش جایزه داد که این جایزه هم خواستگاری هست. یعنی دوباره باز برمیگردیم به یه چارچوب تقریبا سنتی تو این رفتار که خب حالا آینده اینم هستش که مخالفان میخوان بگن که ما اینجوری خودمون مسئله رو، خون ریخته شده این بدن تجاوز شده رو ما بهش یک افتخاری اهدا میکنیم که خب این سمبل تمام ملتی میشه که سرکوب شدن. باز بدن زنونه به عنوان یک نماد و به عنوان یک سمبل مورد ستایش قرار میگیره به خاطر اینکه مقاومت کرده. در صورتی که اگر که همطور که آقای جزایری گفتن، اگر که این در یک حادثه اتفاق معمولی اتفاق افتاده بود، ممکن بود مردان همون قبیله ایشون رو بکشن. منتها در این ماجرا یه نکته مهم که هست اینه که اون خانوم خودش با این حرکتی که کرده در واقع جنبه سیاسی و اجتماعی این عمل رو افشا کرده و باعث شده که این سمبولا و این نمادها بیان به شکل برعکس مورد استفاده قرار بگیره. یعنی شجاعت ایشون به هر حال یک اقدام خیلی مهمه و حالا باید دیگه میمونه که چقدر بحث بشه و بعد این بحثی که الان شما داری میکنی آقای جزایری داره صحبت میکنه و به هر حال همه اینا تو این جامعه باید بشه و این نکات مختلفش نمادینش مورد بحث قرار بگیره که ما آرزو بکنیم که بالاخره به یه جایی برسیم که این مسئله تجاوز به عنوان یک ابزار جنگی، به عنوان یک ابزار مخالفت، به بدن زن، به عنوان حریم عمومی، اینا بیاد مورد بحث قرار بگیره تا ما بتونیم امیدوار بشیم که روزی اساسا چنین اتفاقات به این شکل نمادین اینجوری نباشه، اتفاق نیفتن.
آیه جزایری، در خبرها اومده بود که گویا پلیس اعلام کرده که چند نفر از متجاوزان به این خانم هم شناسایی شدن. آیا خبری در مورد پیگیری قضایی این پرونده منتشر شده؟
دو تا خبر متناقض در این باره منتشر شده، که این هست که 4 نفر بازداشت شدن و قرار از اونها تحقیق بشه، این رو دولت لیبی اعلام کرد. بعد هم سخنگوی دولت لیبی در یک صحبت متناقضی گفتش که حتی این کسایی که خانم العبیدی گفته بهش تجاوز کردن شکایت کردن و میخوان اعاده حیثیت کنن که چرا بهش دروغ بسته. من فکر نمی‌کنم دولت لیبی بخواد پیگیری کنه این مسئله رو، چون این مسئله براش رسواییه. اما در مورد صحبت‌های خانم شفیق، من فکر می‌کنم اقدام خانم العبیدی باعث میشه یک روندی شکل بگیره در حداقل در رسان عرب و جهان عرب که این قضیه به عنوان قضیه زشت و قضیه عامل ننگ برای زن کم کم از بین بره، چون این اقدام یک اقدام انقلابی بود، تا حالا سابقه نداشته. من نگاه میکردم مثلا بعضی وقتا در یک سری مناطقی در سری برنامه هایی که مربوط به مسائل تجاوز هست، همیشه اگر بتونن یه قربانی تجاوز رو بیارن صورتش رو میپوشونن یا تارش میکنن، کسی اون رو نبینه، صداش رو تغییر میدن، باهاش مصاحبه میکنن. غیر از یک مورد که تلویزیون البیسون رو گذاشته بود، دختری که پدرش بهش تجاوز کرده بود. اما این اقدام واقعا باعث خواهد شد از نظر من که در جهان عرب حداقل اگر دختری مورد آزار و اذیت قرار بگیره، این جرأت رو پیدا کنه که فریاد بزنه و کم کم بره از این ناحیه که هیچ مردی یا هیچ نامردی به خودش دیگه اجازه نده که بخواد از دختری سوء استفاده کنه، چون این دختر بعدها ساکت خواهد بود و فریادی بر سر کسی که این تجاوز رو انجام داده نخواهد بود.
با سپاس از خانم شهلا شفیق، جامعه شناس ساکن پاریس، و ایلیا جزایری، روزنامه‌نگار ساکن بیروت. تا هفته دیگر و صدایی دیگر، پاینده باشید و شاد.